بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید.
درود بر شما جناب نجات، با سپاس از اینکه دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید.
سپاسگزارم.
جناب نجات، همجور که شما در جریان قرار دارید، خواسته نتانیاهو بود که 30% از بقیه خاک فلسطین که براشون مونده این به خاک اسرائیل ملحق بشه. بعد از جنگ جهانی دوم که خواستن کشور اسرائیل رو برپا کنن، در خاک فلسطین این کار رو انجام دادن و قرار شده بود که 46% از خاک فلسطین به فلسطینیا داده بشه و بقیهش هم برای اسرائیل باشه. ولی به مرور زمان اسرائیل به خاک فلسطین تجاوز کرد و پیشروی کرد، شهرک سازی کرد. از اون 46% 22% فقط موند برای فلسطین. و اکنون با این الحاقیه که خواسته نتانیاهو بود، قرار بود 30% از اون 22% هم به خاک اسرائیل ملحق بشه. در یک همچین شرایطی چرا کشورهای عربی اینها الان فلسطین رو تنها گذاشتن، ازش پشتیبانی نمی کنند و دارن با اسرائیل قرارداد صلح می‌بندند؟ کشورهای امارات قرارداد صلح امضا کردن با اسرائیل و اینجوری پیش بینی میشه که بقیه کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی اینها هم بیان و اسرائیل رو به رسمیت بشناسن. چرا در چنین شرایطی فلسطین رو تنها گذاشتن؟ چه منافعی رو دنبال میکنن؟ بفرمایید.
بله، من سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان محترمتون. همینطور که میدونیم کشورهای عربی سالیان درازی حداقل در ظاهر از جنبش فلسطین حمایت میکردن و آخرین دستاورد هماهنگی بین کشورهای عربی در سال 2002 بود که یک کنفرانسی در بیروت اینا تشکیل دادن. در اون کنفرانس در واقع سران کشورهای اتحادیه عرب بود. در اون کنفرانس ملک عبدالله پادشاه اون زمان عربستان یه پیشنهادی داد که این پیشنهاد به تصویب تمام کشورهای عربی رسید. پیشنهاد این بود که تا زمان عقب نشینی اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی با مرزهای جنگ سال 1967 و تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی هیچ رابطه رسمی با تل آویو برقرار نکنند. این قطعنامه به تصویب همه کشورهای عربی رسید در سال 2002. در واقع ایجاد رابطه رو با اسرائیل تبدیل کردن به یک اهرم فشار یا حتی ابزار تشویقی برای اینکه اسرائیل رو متقاعد کنن که به اشغالگری در سرزمین‌های منصوب به فلسطینی‌ها خاتمه بده. اما حالا می‌بینیم بدون اینکه اصلا چنین اتفاقی رخ داده باشه و نسبت به سال 2002 اسرائیل مناطق بسیار وسیع‌تری رو در کرانه باختری رود اردن به اشغال در آورده و اونا رو شهرک سازی کرده و جمعیت زیادی رو در اونا اسکان داده، میبینیم علارغم تمام اینا کشورهایی مثل امارات و بعد از اونم کشورهای دیگه که تمایل نشون دادن میخوان با اسرائیل رابطه ایجاد کنن. خب شرایط تاریخی عوض شده. یکی این که خصومتی که با ایران وجود داره بین این کشورها، الان کشورهای امارات که در کنار عربستان ایستادن، اینها به نوعی از ایران وحشت دارن، چون ایران رو با قدرتی که ایران داره و ضعفی که این کشورها دارن، چون این کشورها نه پایه مردمی و دموکراتیک دارن و نه کشورهای بزرگ و قوی از نظر امکانات هستن، کشورهای ضعیفی هستن، بنابراین اینا یه پناهگاه میخوان. خب یکی مسئله خصومت با ایران اینا رو نزدیک میکنه به اسرائیل. دشمن دشمن من دوست منه. یه همچین تزی در واقع. یکی دیگه ترس از اخوان المسلمین. اخوان المسلمین بعد از اینکه در مصر شکست خوردم، اینا در کشورهای حاشیه خلیج سعی کردن که نیروهای خودشون رو جمع‌آوری کنن و بتونن گروه های سیاسی تشکیل بدن و طبیعیه که اونا بزرگترین هدفشون همین قدرت های غیر انتخابی در کشورهای عربی هستن و غیر و اونایی که اسلام رو در واقع به عنوان قانون خودشون، قانون مدنی خودشون نمیشناسن. پس یکی ترس از ایران، یکی ترس از اخوان المسلمین و یکی دیگه این که میبینن که مسئله فلسطین که اینا سالها خودشون حامی اون نشون میدادن راه به جایی نبرده، که البته یه علت عمدش ضعف همین کشورهای عربی و خیانتی که اینا به جنبش ملی فلسطین کردن تا به حال بوده. اینا هیچ قراردادی رو با هیچ کشور غربی منوط بر این نکردن که بیاد حقوق فلسطینی ها رو به رسمیت بشناسید تا ما باهاتون قرارداد ببندیم، در حالی که الان ترامپ با هر کشور اسلامی و عربی که میخواد قرارداد ببنده میگه اول اسرائیل رو به رسمیت بشناسید ما با شما رابطه ایجاد میکنیم. کشور مراکش الان یک کشور آفریقایی جدای از اسرائیل، دور از اسرائیل، کشور مراکش ادعا داره که بخش صحرا، منطقه صحرا که الان اونجا یه خودمختاری وجود داره متعلق به مراکش هست و جزء خاک مراکش هست. الان آمریکا اعلام کرده به مراکش که اگر با اسرائیل رابطه ایجاد کنی ما از تو حمایت میکنیم و حق تو رو به منطقه صحرا به رسمیت میشناسیم. شما ببینید یعنی هر کشوری رو آمریکا میخواد رابطه باش ایجاد کنه میگه اول اسرائیل رو به رسمیت بشناس. خب در یک همچین شرایطی هست که توافق صلح بین فلسطینی ها و اسرائیل کاملا رنگ بخته و هیچ نیروی، هیچ اهرم فشاری دیگه باقی نمونده. در یک همچین شرایطی خب اینا به منافع خودشون فکر میکنن، به آینده حکومت‌های خودشون فکر میکنن که یه پشتیبان قوی میخوان که در برابر تهدیداتی که هست اینا رو حفظ کنه. از این رو خودشون به اسرائیل نزدیک میکنن. نزدیکی به اسرائیل یعنی نزدیکی به آمریکا. این دوتا در واقع یک نیرو و یک قدرت هست. برحال به این دلیله که اینا میان و این مسئله ایجاد رابطه این چیزی نیست که یک روزه سر گرفته باشه. این الان سال هاست که در خفا سعی میکنن که خودشون رو به اسرائیل و آمریکا نزدیک نشون بدن و از امکاناتی که اونا در اختیارشون میذارن استفاده کنن و از تعهداتی که اونا به اینا میدن احساس امنیت کنن. اونا تعهد میدن که ما در کنار شما ایستادیم، نه ایران، نه اخوان المسلمین و نه هیچ کشور دیگه ای میتونه شما رو از قدرت برکنار کنه، ما در کنارتون ایستادیم. به این خاطر اینه که اینا سال هاست که در واقع دارن یه جوری با اسرائیل ابراز دوستی و نزدیکی میکنن. گروه های رسمی از این کشورها بارها از اسرائیل دیدن کردن، بعضی از اونها فاش شده و شناخته شده، خیلی هاشم مخفی بوده که کسی نمیدونه، ولی نتیجه اون امروز برملا شده. روز پنجشنبه 13 اوت ترامپ اعلام کرد که توافقنامه عادی سازی روابط بین اسرائیل و امارات متحده عربی که با وساطت آمریکا صورت گرفته بود با حضور ولیعهد ابوظبی و نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امضا رسید، که البته مراسم رسمی و جشن علنی این در آینده به آینده موکول شده. بعد ترامپ اعلام کرد که اسرائیل برنامه زمین کردن اون 30% از ساحل غربی رو به خاک خودش در برابر ایجاد رابطه با امارات به تعویق انداخته. بعدم گفت که ایجاد رابطه با دولت‌های دیگه هم در راه هست. همینجور که گفتم گفت مسئله زمین کردن رو اسرائیل به تعویق انداخته، نگفت کنار گذاشته. اتفاقا در اسرائیل هم بعد از این خبر دستراستی‌های اسرائیل که چشم انتظار الحاق 30% از اراضی فلسطینی‌ها بودن در همین روزها به خشم اومدن و اعتراضات شدیدی از خودشون نشون دادن و نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که اتفاقی نیفتاده، هیچ ارتباطی بین ارتباط با دولت امارات و مسئله زمین کردن بخشی از اراضی فلسطینی بود ارتباطی وجود نداره. این برنامه روی میز من هست، هر وقت آمریکا صلاح بدونه این کارو میکنه و به نظر میاد که آمریکا در آستانه انتخابات که احتیاج به رأی داره، مخصوصا این که الان آمار نشون میده که رأیش در برابر رقیبش افت پیدا کرده، تعداد آرایش، هیچ بعید نیست که در همین فاصله چراغ سبز نشون بده به اسرائیل و اسرائیل این کار رو انجام بده. حالا جالبه که برخلاف این چیزی که آمریکا میگه و اسرائیل میگه، دولت امارات اعلام کرده که با افتخار ما تونستیم جلوی یه بمب وحشتناکی رو که بنا بود 30% از اراضی فلسطینی رو غصب کنه ما گرفتیم و این باعث افتخار ماست. و کشورهای عربی دیگه هم اردن و مصر که هر دوشون جیره خوار آمریکا هستن و هر دوشون رابطه دارن با اسرائیل، مقدم سومین کشور عربی رو در واقع خوش آمد گفتن و ابراز خوشحالی کردن که خب چه خوب، امیدواریم که اسرائیل دیگه از زمیمه کردن 30% از خاک فلسطین خودداری کنه. یعنی در واقع این مسئله 30% الحاق، حتی اگر اسرائیل از این خودداری کنه، این برنامه رو کنار بذاره، یه وسیله‌ای بود برای چانه زدن با کشورهای عربی که اونا بیان اسرائیل رو به رسمیت بشناسن و این برای اسرائیل خیلی مهم هست. یکی این که خب اسرائیل در منطقه غیر از رابطه با اردن و مصر در واقع ظاهراً ایزوله بود. الان اسرائیل با خوشحالی اعلام کرده که ما روابط پر رونق اقتصادی در راه داریم. کشورهای پولدار عرب در حاشیه خلیج اینا به تمام تکنولوژی هایی که هیچ جای دنیا خریدار داشته باشه اینا علاقمندن. شنیدید شاید چند هفته پیش امارات یه سفینه فضایی به سوی مریخ پرتاب کرد که البته این نه برنامه اون نه طرحش هیچ چیش از امارات نبوده، پولش از امارات بوده. اون سفینه رو کشورهای خارجی ژاپن اینا ساختن و اینا هوا کردن برای امارات. به حال یک همچین مسائلی، مسائل کشورها به موقعیت خودشون، به حفظ امنیت و ماندگاری خودشون فکر میکنن و در این را با کسی هم رودرواسی نشون نمیدن. عرق عربی و اسلامی و این صحبت هم که هست همه نادیده گرفته میشه، چرا که هیچ نیرویی نیست که در برابر اینا بخواد قد علم کنه. فلسطینی ها با دست خالی هیچ کاری امروز نمیتونن انجام بدن. فلسطینی ها تا به حال این تشکیلات خردگردان فلسطین یا حتی نیروهای حماس و جهاد اسلامی اینا که در واقع درآمدی ندارن. کرانه باختری رود و اردن یه مقدار درآمد داره از بخش کشاورزی که محصولات کشاورزی رو که میپوشن اسرائیل اون عوارضش رو میگیره و باید به اینا تحویل بده. الان مدتیه که اسرائیل قطع کرده این تحویل دادن این عوارض فلسطینی ها رو، میده میگه چرا؟ به خاطر اینکه شما از خانواده های کشته شده های فلسطینی که به عنوان شهید یاد میکنید حمایت میکنید، پول اونا رو قطع کنید تا ما این عوارض رو به شما بدیم. بنابراین این منبع مالی فلسطینی الان از بین رفته است. از طرف دیگه آمریکا و اروپا اینا از زمانی که توافقنامه اسلو شد و فلسطینی‌ها اسرائیل رو به رسمیت شناختن در سال 1993، از اون موقع آمریکا و کشورهای اروپایی کمک می‌کردن به تشکیلات خودگردان فلسطین. در واقع باج می‌دادن که شما اسرائیل رو به رسمیت شناختید، بیاد ما از شما حمایت می‌کنیم. حمایت مالی. این حمایت مالی، آمریکا این حمایت مالی رو از زمان ترامپ لغو کرد. بعد از اینکه اینا تن ندادن به معامله قبل، برنامه پیشنهادی ترامپ که در واقع فلسطین رو داشت میبلعید و الان هم این برنامه در قول خودشون روی میز هست و هم زمانش سلانیست، برحال بعد از این اونم قطع کرد. تنها حمایتی که حمایت مالی که تشکیلات خودگردان فلسطین داره از همین کشورهای پولدار عرب، یعنی کشورهای خلیج بوده. خب الان اینا هم با مخالفتی که فلسطینی ها کردن با این رسمیت شناختن اسرائیل از طرف دولت امارات، اینا هم در آستانه از بین رفتنه. یعنی شما فکر کنید این ملت چه کار میخوان بکنه؟ اصلا دولتی نمیتونه وجود داشته باشه، تشکیلات اداری نمیتونه وجود داشته باشه وقتی پول نداره حتی کارمندان خودشو اداره کنه. اینه که این جریان چالش بزرگی برای جنبش آزادی بخش فلسطین به حساب میاد. پیروزی گام به گام اسرائیل هست که خودشو در منطقه به طور رسمی تحمیل میکنه و از طرف دیگه ایستادگی در برابر جمهوری اسلامی که شعار محو اسرائیل رو میده، اینا به این ترتیب خودشون رو تقویت میکنن و در واقع این چیزی که تنها شعار هم از حد شعار هیچ وقت بیرون پافرا نخواهد گذاشت، ولی اسرائیل اون رو جدی به طور جدی تبلیغ میکنه و از همین استفاده میکنه، به کشورهای عربی هم نزدیک میشه و موقعیت خودشو در خاورمیانه تثبیت میکنه.
پس با این حساب به خاطر دشمنی و ترس از ایران اینها به سوی اسرائیل و در نهایت امریکا رفتند. جناب نجات، پس این
یکی از ترس از اخوان المسلمین هم هست و ترس از توافق و این که دیگه اعتقادی ندارن به این که صلحی بین اسرائیل و فلسطینیا بتونه پا بگیره.
جریان دو دولت چی میشه؟ آیا تغییری در این الحاقی هم به وجود اومده در این زمین شدن خاک؟
بخیر، جریان دو دولت، اون دو دولتی که ترامپ بهش اعتقاد داره، همون چیزیه که بر اساس معامله غرب تشکیلات خورگردان فلسطین میشه تحت یک تشکیلاتی تحت قیمومیت اسرائیل، یک مجموعی بدون اسلحه، بدون ارتش، بدون بندر، بدون هواپیما، بدون فرودگاه، یه همچین تشکیلاتی رو دونالد ترامپ یه همچین دولتی رو میگه دو دولت. حالا بعد از اینکه معامله غرب رو اعلام کرد و فلسطینی ها مخالفت خودشون رو نشون دادن با معامله قرن، خب اسرائیل گفت ما اون 30% رو میخوان زمیمه کنیم و اینطور. دست راستی های اسرائیل جشن گرفتن، به پایکوبی افتادن که بچه خوب 30% رو بگیرید و مسئله دو دولت ملغا بشه. خب دونالد ترامپ به همین کشورهای عربی ضعیف مثل همین دولت امارات، عربستان سعودی، عمان و غیره، به اینا قول داده بود دولت ترامپ که من از دو دولت حمایت میکنم. البته دو دولت اونم منظورش همون دولت دست نشانده اسرائیل. بعد بعد که دید که اسرائیلی ها خوشحال دارن میگن که اصلا مسئله دو دولت دیگه نادیده گرفته میشه و نتانیاهو هم روی خوش به اونها نشون داده بود، ترامپ برای اینکه روابطش رو با دولت‌های عربی به خطر نندازه گفت که فعلا از الحاق موسی در صد خودداری کنید. به این خاطر بود که نتانیاهو این کار رو نکرد و احتمال هم داشت که تا نزدیکای انتخابات آمریکا این کار به تعویق می‌افتد. ولی حالا امارات میگه که ما اومدیم و این برنامه رو لغو کردیم، ما ایجاد رابطه کردیم و برنامه الحاق رفع شد، از بین رفت و این به نفع فلسطینی هاست، در حالی که این یک دروغ هست. خود آمریکا و نتانیاهو گفتن که این به معنای کنار گذاشتن الحاق 30% از اراضی فلسطینی نیست، اون برنامه روی میز هست، فقط به چراغ سبز آمریکا نیاز داره.
جناب نجات، در مورد لبنان سوال من اینه که چه اتفاقی افتادش در لبنان؟ این انفجاری که صورت گرفته رو حزب الله به عهده نگرفته، گفته ما یک همچین امکاناتی نداریم که این کار رو انجام بدیم. آیا شما فکر میکنین که چه جریانی پشت این مسئله بوده؟ چه منافعی برده میشه از این اتفاق در لبنان افتاده؟ شرایط اقتصادی لبنان هم به صورتی هستش الان که مردم در حال اعتراض هستن هنوز، و یکی از افرادی که از نظر اقتصادی به مسائل وارد بوده میگه که باید حتما حزب الله به بازی گرفته بشه. اینکه مکرون رفته به بیروت در واقع با موافقت امریکا بوده و با موافقت اسرائیل، حتی با حزب الله هم که اومده نشسته با هم صحبت کردن، این با موافقت ایران بوده. پشت پرده چی داره میگذره؟ این اتفاق افتاد، کجا اتفاق افتاد، چه جوری اتفاق افتاد؟ بفرمایید.
کلا مسئله انفجار تا اونجایی که الان بررسی شده و واقعیت هایی که وجود داشته آشکار شده اینه که این مسئله یه مسئله کاملا طبیعی بوده. طبیعی به این معنی که انباشته شدن این مقدار مواد منفجره ربطی به حزب الله نداشته، یا تا اونجایی که الان در واقع اسناد رو شده. جریان اینه که یک کشتی 6 سال پیش بارگیری میکنه از گرجستان و از طریق دریای سیاه وارد مدیترانه میشه، در اونجا در آتن پهلوگیری میکنه که یه مقداری بار اضافه کنه روی محمولهی که داره و بتونه با از طریق دریافت هزینه های بار اضافیش بتونه از کانال سوئز به طرف موزامبیک حرکت کنه، چون ظاهراً پول این محموله رو یه بانک ملی موزامبیک پرداخت کرده به حساب یک شرکت کوچک موزامبیکی که مواد منفجره تولید میکنه در موزامبیک. این جریان بوده. حالا وقتی این پهلوگیری میکنه در آتن، 4 ماه اونجا منتظر میمونه که بتونه بار اضافه بگیره و بعد به طرف کانال سوئز حرکت کنه. چون مالک کشتی هزینه‌ای که باید برای عبور از کانال سوئز رو داشته باشه نداشته که بده، منتظر بار اضافی میمونه 4 ماه در بندر آتن، ولی نمیتونه بار اضافی کامل بگیره، میاد بندر بیروت، میاد اونجا بنا بوده یه سری ماشینالات جاده سازی از اونجا منتقل کنه به موزامبیک. ماشینالات رو چند تاشو میبرن سوار کشتی میکنن، این کشتی اینقدر فرسوده بوده که نمیتونه اونا رو تحمل کنه، دوباره اونا پیاده میکنن. بعد میخواد با همون محموله که داره از اون بندر خارج بشه. گمرک لبنان حق توقف در بندر و تعمیراتی که برای این کشتی کرده بودن ازش میخواد، 100,000 دلار میخواد. اینا 100 هزار دلار رو نمیتونن بپردازن، بنابراین این معامله اونجا میمونه. بعد از مدتی گمرک لبنان این کشتی رو مصادره میکنه، کشتی رو خالی میکنن، بارش رو میذارن تو انبارای اونجا. محموله این بار که در واقع نیترات آمونیوم بوده، نیترات آمونیوم یه کود بسیار رایج کشاورزی هست به خودی خود به تنهایی، ولی همینو اگه با مواد دیگه قاطی کنن یه ماده منفجره قوی میسازه، یا اگه یه ماده منفجره رو در کنار این منفجر کنن اون وقت این منفجر خواهد شد. اما به این که مثلا هوا گرم بشه یا یه جا ضربه ببینه یا فشرده بشه و غیره مثل سایر مواد منفجره، این منفجر نمیشه. بنابراین اتفاقی که افتاده که این منفجر شده، این هنوز دقیقا مشخص نشده. این جریان در بعد از ظهر روز 4 اوت اتفاق افتاده، در حالی که ساعت 12 اون روز ظهر اون روز یه سری کار جوشکاری داشتن در اون انبار، ولی جوشکارا میگن کار ما تموم شده بوده و هیچ عارضه ایجاد نکرده بوده که انفجار بخواد ناشی از اون باشه. از طرف دیگه در پرسشی که از رئیس گمرک لبنان کردن روزنامه‌نگارا ازش میپرسن که آیا مواد آتش‌زای دیگه هم در اون انبار بوده، گفته بله احتمالا بوده. یعنی ظاهرا مواد آتش‌زایی که مال نمایش‌های آتش‌بازی و این چیزا هست در اون انبار نگهداری می‌شده. خب اون مواد خیلی خطرپذیر هستن، خیلی راحت اونا میتونن منفجر بشن و انفجار اونا میتونن نیترات آمونیوم رو منفجر کنه، که البته بحث و حدیث‌های زیادی هست، چون نیترات آمونیوم وقتی منفجر میشه ظاهرا اونایی که متخصصن میگن که گاز زرد رنگ ایجاد میکنه، ولی اینجا در چند مرحله گازهای با رنگهای مختلف از جمله گازهای ارغوانی رنگ به وجود اومده که میگن اون مال مهمات نظامی و این چیزاست. به هر حال هیچ کس نتونسته اینو ثابت کنه. مقامات لبنانی تا حالا هیچ اشاره‌ای، مقامات رسمی لبنان تا حالا هیچ اشاره‌ای به حزب الله نکردن. فقط یکی از وزرای پیشین لبنان در یه مصاحبه مطبوعاتی گفته بود که هر چی که باشه بندر لبنان و فرودگاه لبنان تحت تسلط حزب الله هست و این حزب الله هست که از همه چیز خبر داره. ولی اسنادی هم الان رو شده که از سالها پیش مقامات لبنانی از این جریان، از انباشت این ماده منفجره اطلاع داشتن. چند ماه پیش گمرک از اونا خواسته که یه ترتیبی بدن که این مواد خطرناک از اونجا برده بشه یا وسایل ایمنی اونا فراهم کنن، که هیچ کاری انجام نمیشه. برحال خود عمل این انفجار هنوز ابعاد کاملش معلوم نیست، ولی خب روزنامه های عربی و حتی روزنامه های لبنانی همه انگشت اتهام رو به سوی حزب الله نشون گرفتن و کلن میشه گفت که حالا یا حزب الله در این کار دخیل باشه یا نباشه، اون بحرانی که امروز لبنان درش درگیر است و این عملیات انفجاری اون لبنان رو به شدت دامن زده و ابعادش رو بیشتر کرده، حضور حزب الله در لبنان است. بخش اقتصادی، فلج اقتصادی لبنان یه زمانی که میگفتم عروس خاورمیانه است یا پاریس خاورمیانه است، اون زمان از طریق حضور بانک‌های قدرتمند دنیا تمام معاملات مالی خاورمیانه رو اداره می‌کردن این بانک‌ها. اینا همه مرکزش لبنان بود و رونق اقتصادی خوبی هم برای لبنان داشت. بعد در سال 1973 جنگ داخلی لبنان شروع شد. جنگ داخلی لبنان به علت حضور 400 هزار فلسطینی در لبنان و حضور سازمان‌های چریکی فلسطینی در اونجا شروع شد. حضور 400 هزار فلسطینی در لبنان و حضور سازمان‌های رزمنده فلسطینی در لبنان به علت اشغالگری اسرائیل بود، یعنی در واقع بحران لبنان به علت اشغالگری اسرائیل اصلا شروع شده از سالها پیش. ولی این جنگ ها به هر حال جنگ 15 سال جنگ طول کشید تا اینکه در یک ملاقاتی که بین سران گروه های مقابل یکدیگر لبنانی و فلسطینی همه اینا در ریاض جمع شدن، در اونجا یه توافقنامه امضا شد و اینا با هم برنامه صلح رو به امضا رسوندن و در اونجا یک سری اختلافات عمده‌ای هم که ناشی از قانون اساسی لبنان بود در اونجا یه مقداری تغییرات ایجاد شد که حالا من به طور خلاصه اینو اشاره میکنم. برحال این جریان در واقع ادامه داشت. بعد حضور حزب الله، حضور حزب الله بعد از اشغال مناطق جنوب لبنان توسط اسرائیل صورت گرفته. حزب الله این وجود نداشت، یه سازمان عمل بود که اون در داخل لبنان یه سری کارهای آموزشی و صنعتی و این چیزا میکرد، یه سازمان شیعی بود. بعد این سازمان خودشو مسلح کرد در درگیری های داخل لبنان، طرف در واقع مسیحی های لبنان رو گرفت، علیه فلسطینی ها حتی عمل کرد و بعد اون سازمان کم کم تبدیل شد به حزب الله که دفاع کنه از خاک لبنان در برابر اشغالگری اسرائیل. در همون کنفرانسی که در ریاض ایجاد شد، خلع سلاح تمام نیروهای لبنانی به امضا رسید غیر از خلع سلاح حزب الله، چرا که گفتن حزب الله داره مقاومت میکنه در برابر اشغالگری اسرائیل. بعد حضور حزب الله در لبنان برای جمهوری اسلامی غنیمت بود که بتونه در اونجا یه نیروی نیابتی از یه نیروی نیابتی حمایت کنه. اینه که حزب الله مورد حمایت شدید جمهوری اسلامی قرار گرفت که همه میدونید که خود حزب الله اعلام کرد که تمام مایحتاج حزب الله از غذا و اسلحه و حقوق و هر چی که از اینا رو جمهوری اسلامی میپردازه. خب حضور یک همچین نیروی قوی که هم مسلح هست، هم سازمان سیاسی تبلیغاتی داره، هم مورد مراجع برخی مراجع مذهبی شیعه در لبنان هست، حضور یک همچین قدرتی این در صحنه سیاسی لبنان نمیتونه بی تأثیر باشه. اینا حدود 10% آرا رو دارن، 10-11 نفر نماینده در پارلمان لبنان دارن و هر جا که بتونن، هر جا که مورد با سلیقه اونا در واقع همخوان نباشه مخالفت میکنن. مثلا 4-5 سال پیش بود، به مدت 2 سال رئیس جمهور نتونستن برای لبنان انتخاب کنن، چون رئیس جمهور باید از فرقه مارونی باشه. بعد هر کی رو از فرقه مارونی یه فرقه مسیحیه در لبنان انتخاب میکردن، حزب الله مخالفت میکرد. حزب الله در واقع از جمهوری اسلامی نظرخواهی میکرد و الهام میگرد. بالاخره این جریان 2 سال طول کشید تا میشل آن رئیس جمهور فعلی که یک سرهنگ بازنشسته بود در پاریس، مهاجرت کرده بود به پاریس، اینو پیدا کردن. این با نزدیکی به حزب الله، با حمایت از حزب الله، مورد موافقت جمهوری اسلامی قرار گرفت و اینا تونستن بعد از 2 سال رئیس جمهور داشته باشن. شما ببینید یک کشوری 2 سال نمیتونه رئیس جمهور داشته باشه به خاطر مخالفت یک جناح سیاسی. خب این جناح سیاسی یه دولت هست، دولت در دولت. در یک چنین شرایطی بود که وضع اقتصادی لبنان به هم ریخت. بعد از اون جنگ 15 ساله تعداد زیادی از بانک‌ها از لبنان خارج شدن، بسیاری از اونا رفتن در دبی مستقر شدن یا سنگاپور، بسیاری از اونا دیگه برنگشتن. ولی بانک‌هایی هم که بودن با چالش‌های مختلف روبرو شدن. تحریم حزب الله، یه سری بانک‌های لبنان که اموال حزب الله رو جابجا می‌کردن همه‌شون تحریم شد. این به بحران اقتصادی لبنان دامن زد. عربستان سعودی و فرانسه که دو حامی و پشتیبان اقتصادی لبنان بودن، هر دو کنار کشیدن. در واقع دلیلشون هم این بود تا مادام که حزب الله داره در سیاست گذاری در لبنان تاثیرگذار هست، ما کمکی نمی کنیم. خب ببینید، یک کشوری ارزش پولش چند صد برابر افت پیدا کرده، تورم بیداد میکنه، درآمدی وجود نداره، قرضی که دولت لبنان داره 1.5 برابر درآمد سرانه ناخالص ملیش است. یک همچین جریانی نسل جدید لبنانی‌ها رو آشفته خاطر کرده. این جریان اکتبر سال پیش یه اعتراضات گسترده‌ای شروع شد که چند ماه ادامه داشت در لبنان. اونجا این اعتراضات بعد از این شروع شد که یه سری مالیاتوی جدید بر دولت پول نداشت. فساد مالی، رشوه‌خواری، پارتی‌بازی، فرقه‌گرایی در لبنان به شدت قوی است. در سال 1932 بعد از اینکه فرانسه لبنان تحت قیمومیت فرانسه بود، یه جایی لبنان و سوریه سر هم به نام سوریه بزرگ از عثمانی‌ها گرفته شده بود، تحت قیمومیت فرانسه بود. جنبش آزادی بخش عربی در سوریه بزرگ پا گرفت. فرانسوی‌ها مجبور شدن اون منطقه رو ترک کنن. قبل از ترک منطقه اینا برای اینکه یه نیروی دست نشانده‌ای در اون منطقه داشته باشن، اومدن ادعا کردن که ما آمارگیری کردیم، مسیحی‌ها بیشتر از شیعه‌ها و سنی‌ها. اولا مسلمان‌ها رو جدا کردن، گفتن شیعه‌ها با سنی‌ها فرق دارن، مسیحی‌ها بیشتر از شیعه‌ها و سنی‌ها. اینو فرانسوی‌ها ادعا کردن، در حالی که همون زمان شیعه‌ها بیشتر از همه بودن. و تا به حال سرشماری بر اساس مذهب در لبنان ممنوعه. این جزء قانونه، هیچ که هم نداره سرشماری کنه، چرا که این نظم رو به هم میزنه. اومدن فرانسوی‌ها گفتن چون مسیحی‌ها حد اکثریت دارن در لبنان، بنابراین رئیس جمهور که مهمترین پست هست باید از مسیحی‌ها باشه، اون مسیحی مارونی، چون 12 فرقه مسیحی در لبنان زندگی میکنن، 5 فرقه مسلمان در اونجا زندگی میکنن به اضافه یهودی ها، یعنی 18 فرقه مذهبی در لبنان زندگی میکنن. و تمام اینا وقتی که قدرت تقسیم میشه که رئیس جمهور باید مسیحی مارونی باشه، رئیس مجلس باید شیعه باشه، نخست وزیر باید سنی باشه، خب تمام اون اقلیت های دیگه، اون 11 فرقه مسیحی دیگه، اونا هم سهم خواهی میکنن. بنابراین تمام پست های دولتی، تمام خدمات، حتی ارتش، مقامات ارتشی، مقامات بالای ارتش، تمام اینا سهم بندی فرقه‌ای و مذهبی دارن. مثلا فرمانده ارتش باید دروزی باشه، یکی از فرقه‌های مسلمان، و جانشینش باید مثلا یه مسیحی باشه از فلان فرقه. شما ببینید در کشوری که تمام پست‌های خدماتی بر اساس فرقه و مذهب تقسیم شده، چه بساطی در اونجا برپاست. تمام فرقه‌ها برای اینکه افراد خودشون و وابستگان به فرقه خودشون به مذهب خودشون رو به نون و نوایی برسونن، به اونا پست میدن و دیگر ها هیچ. در یک چنین جاییه که فساد ریشه میدونه در تمام عبادش. اینه که نسمی که امروز به خیابون اومده، اینا تمام خواستار اینه که تمام مقامات پیشین باید از کار برکنار بشن. متاسفانه این جنبش گسترده ای که الان وجود داره و خواهان اصلاحات اساسی و قانون اساسی لبنانه، مردم بیزارن از این فرقه گرایی که تمام مناسب رو بیان بر اساس فرقه و مذهب و پارتی بازی و حق خواهی بین فرقه ها تقسیم کنن. مردم بیزارن از این، ولی متاسفانه این جریان هنوز یک رهبری که بتونه هدایتش کنه و نیروی جایگزینی از خودش تولید کنه با به وجود نیاورد. اینه که بحران به این شکل ادامه داره و این جریان انفجار بهانه دومی بود که در بهانه اول که اون جریان مالیات های جدید و افزودن مالیات ها بر دخانیات و بنزین و فضای استفاده از فضای مجازی بود، اونجا به این بهانه مردم تو خیابون ریختن و بعد شد اعتراضات مدنی در اونجا گرفت، اعتراضات برای سرنگونی نهادهای سیاسی موجود. بعد از یه مدتی نخست وزیر استعفا داد، سعد حریری برکنار رفت، یه تغییراتی در حکومت صورت گرفت. مردم به علت اینکه رهبری این جریان رهبری وجود نداشت به حالت رکود افتاد و تقریبا آرام شد.
جناب نجات، وقت زیادی نداریم، لطفا سریع جمع‌بندی کنید در یک دقیقه.
بله، به هر حال اونچه که مسلمه این رویدادهایی که در لبنان میبینیم، رویدادهایی که در عرصه فلسطین دیدیم، تمام اینا از حضور اسرائیل در منطقه سرچشمه میگیره، از نقش استعمار در منطقه سرچشمه میگیره، از وارثین استعمار در منطقه اینا به وجود میاد و حق مردم کاملا ضایع شده است. و امروز مردم خواهان اینن که یک قانون مدنی اساسی دموکراتیک بتونه جایگزین این فرقه‌گرایی بشه و اون وقت در این میان نقش حزب الله هم به خاطر اینکه دولت در دولت هست مورد توجه مردمه و همین طور که دیدیم در بخشی از اعتراضات ایران بره بره، یعنی ایران برو بیرون، ایران برو بیرون شعار میدن مردم. حزب الله شدیداً مورد خشم معترضین هست و خواهان این هستن که هیچ نقشی در سیاست در لبنان نداشته باشه، ولی فعلا هیچی معلوم نیست. دولت جدید لبنان استفاده، ولی مادام که دولت جدید به وجود بیاد چه معلوم نیست چگونه به وجود خواهد اومد. و دولت های فرانسه و آلمان، بعضی دولت اروپایی گفتن کمک خواهیم کرد به لبنان، گفتن کمک ها رو به دولت لبنان نخواهیم داد، میریم به بنیادهای مردمی. حالا این هم باز معلوم نیست که اصلا راه به کجا خواهد بود. به هر حال آینده نشون خواهد داد که این بحران به کجا خواهد کشید. امیدواریم که حق مردم به رسمیت شناخته بشه و دولت مردمی در اونجا به وجود بیاد.
به هر حال تشکیل کشور اسرائیل در خاک فلسطین باعث شده که یک همچین اتفاقاتی بیفته در این منطقه، چه برای لبنان و چه برای فلسطین، و کشورهای دیگه هم از این مسئله بی بهره نیستن. امیدوارم که بله، امیدوارم که بشه در این منطقه آسایش و آرامش رو برقرار کرد و از جمله کشور ایران که دوچار یک همچین رژیمی شده که اینها به این شرایط در منطقه دامن میزنند و در پشت پرده همه با هم دیگه دستشون در یک کاسه است. با سپاس از شما جناب نجات و تا فرصت دیگر روز خوب براتون آرزو میکنم.
سپاسگزارم.